برای تایید یا برای رد تشخیصمون استفاده بکنیم.
عذرخواهی میکنم، من این پرسشم رو قدری اصلاح کنم، روش تشخیص رو از طرف خانواده ها میخوام در واقع اشاره بفرمایید.
بله، خانواده باید مراقب باشند. اگر که دیدند رفتارهای فرزندشون یک مقدار غیر عادی است، خب بررسی بکنند. این مسئله نه فقط در مورد بیماری های شدید روانی صدق میکنه، در مورد بیماری های خفیفتر، در مورد سوء مصرف مواد هم ضرورت داره، یعنی سرپرستی و نظارت. به هر حال اگر دیدند که فرزندشون یا خیشاوندشون حرفهای غیر عادی میزنه،
بله،
صحبتهایی میکنه که در واقع نمیشه برای اون توجیه منطقی پیدا کرد،
بله،
اگر عنوان میکنه که من مناظری رو میبینم در حالی که دیگران نمیبینند، یا صداهایی رو میشنوه که با او صحبت میکنند یا با او دستور میدن، اینها میتونه جز نشانهای بیماری باشه. اگر طرز گفتار او آشفته و پراکنده باشه، باز هم باید به این مسئله توجه کرد. جوانی که دیگه به درس و تحصیلش بی علاقه است، مثل اینکه انگیزه ای نداره، تمام مدت رو در رخت خواب به سر میبره،
بله،
اهل کار و فعالیت نیست، اون هم باز باید فکر رو متوجه به این وضعیت بکنه. به طور معمول همه چیزهایی که نشون دهنده قرابت در رفتار و گفتار فرد خانواده هست، باید ما رو هوشیار بکنه که مبادا با این بیماری روبرو هستیم. نوعی از اسکیزوفرنیا هست به نام اسکیزوفرنیای ساده، که البته از اون به عنوان یک اختلال شخصیتی هم این روزها اسم میبرن به نام اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال، که در اون فرد ممکن است که حرفایی بزنه که به نظر دیگران حرفای عمیق فلسفی میاد،
بله،
اما در واقع نشون دهنده عدم انسجام فکریشه. روزها میخوابه، شبها بیدار میمونه، شبها چای مرتب مینوشه، سیگار میکشه، اهل فعالیت نیست، میگه که من خودم میدونم که دارم چه کار میکنم. این هم باز باید خانواده رو متوجه بکنه که نکنه با یک روند بیماری روبرو هستن.
بله، خیلی متشکرم. و راجع به روش های درمان این اختلال هم صحبت میفرمایید.
درمان به طور عمده مبتنی بر داروهاست و داروها در این مورد تأثیرات خوبی دارن. یکی از فرضیاتی که در مورد این بیماری وجود داره این است که افزایش فعالیت دوپامینرژیک میتونه سبب ایجاد بیماری روانگسیختگی بشه. دوپامین یک ماده میانجی عصبیه، یعنی پیامهای الکتریکی رو که بین دو سلول رد و بدل میشه به صورت شیمیایی از یک سلول به سلول دیگر منتقل میکنه. و در بیماری اسکیزوفرنیا فعالیت این سامانه دوپامینرژیک بیشتر شده، داروها میان و گیرنده های دوپامینرژیک رو مهار میکنند، به نفعی که این افزایش فعالیت برطرف میشه. یعنی فردی که صداهای توهمی میشنید،
بله،
یا افکار غیر عادی داشت، دیگه از این وضعیت رها میشه و بهبود پیدا میکنه. همونطور که عرض کردم در 25% موارد بعد از نخستین حمله بیماری بیمار بهبود پیدا میکنه، در 50% موارد نیاز به درمان طولانی مدت با داروها هست و بیمار کاملا خوبه، و یا ممکن است که نشانه ها به طور خفیف وجود داشته باشند، به هر حال اون وقت باید درمان رو ادامه بدن. اما در بین 1/3 تا 1/4 موارد درمان های امروزی ما خیلی نتیجه نمیدن. استفاده از الکتروشوک،
بله،
درمان با تشنج برقی هم میتونه برای بعضی از انواع اسکیزوفرنیا یا روانگسیختگی مفید باشه، به ویژه انواع کاتاتونیکش که،
بله،
همونجور که عرض کردم بیمار یا دچار حالت بی حرکتی است، هیچ عکس العملی نداره، یا دچار تهییج و برانگیختگی است، در اینها الکتروشوک خیلی نتیجه فوری و خوبی داره.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر، اگه این اختلال درمان نشه چه پیامدهایی برای فرد، خانواده و جامعه داره؟
در اون صورت باید مراقبت‌های ویژه از این بیماران به عمل بیاد. توجه داشته باشیم که همونجور که عرض کردم در حال حاضر در ایران نزدیک به 320 هزار نفر،
بله،
بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا احتمالاً،
بله،
وجود داره. این یک تخمینه که از این تعداد 1/5 در هر لحظه نیاز به بستری در بیمارستان دارن. بعضی از اینها به خاطر نشانه های حاد که پیدا کردن، یعنی توهماتی که موجب میشه رفتارهای خشن پیدا بکنن. بله. یعنی صدایی به او میگه که فرزند پدرت قصد آزار تو رو داره.
بله.
تو برو پیش دستی کن، جلوش رو بگیر، و ممکنه این منجر به خشونت‌های خانوادگی بشه. یا هزیان، باورهای غلط.
بله.
به این نتیجه میرسه که همسایه قصد آزار او رو داره.
بله.
بنابراین باید بره و از او انتقام بگیره. در این موارد خب باید بستری بشن، چون بیمار در اون شرایط قبول نداره که بیماره. اصولا فقدان بصیرت به بیماری هم یکی از نشانه های این وضعیته. بنابراین یک گروه به خاطر علائم حاد، یک گروه هم به خاطر نشانه های مزمن و دراز مدتی که دارن نیاز به بستری دارن. بنابراین باید برای این قبیل بیماران تخت های مناسب بیمارستانی وجود داشته باشه که مورد توانبخشی قرار بگیرن. یعنی علاوه بر استفاده از داروها، میشه از روش های گروه درمانی هم برای درمان اینها استفاده کرد، کار درمانی برای اینها، شغل یاد میگیرن، مهارت های اجتماعی رو میآموزن، و به هر حال در یک محیط تحت سرپرستی اینها خیلی از اوقات میتونند که کارایی خوبی داشته باشند و حتی پس از مدتی هم مرخص بشند. هر چند وقت یک بار ممکن است که داروی جدیدی هم به بازار عرضه بشه، کما اینکه در حدود 40 سال پیش از این یک داروی جدید در مورد برای درمان این بیماری عرضه شد که ابتدا عوارضی رو به اون نسبت دادن، بعد دیدن که میشه این عوارض رو کنترل کرد، و این داروی جدید باعث شد که تعداد زیادی از بیماران هم از کنج بیمارستان‌های روانی بتونن به جامعه برگردن.
بله.
و هنوز هم امیدواریم که مرتباً داروهای جدیدی به وجود بیاد که بر روی تعداد بیشتری از بیماران مؤثر باشه.
راجع به اون دست از بیمارانی که آقای دکتر علائم سوء ظن و بدگمانی دارن نسبت به اطرافیانشون، چون پرسش شده راجع به این هم توضیح می‌فرمایید؟
بله، نوع خاصی از اسکیزوفرنیا به نام اسکیزوفرنیای پارانوید.
بله.
وجود داره، یعنی با حالت‌های شک و بدگمانی است که مهمترین ویژگیش هزیان‌های سوءظن و بدگمانی است. هزیان‌های پارانوید دو نوع هستند، یا هزیان‌های گزند، فرد فکر می‌کنه که شخص یا گروهی او و یا عزیزان او رو میخوان مورد آزار و اذیت قرار بدن یا تعقیب میکنن، و یا هزیان بزرگمنشی جز هزیان‌های پارانوید. یعنی فرد احساس میکنه که مخترع بزرگی است، مکتشفی است، هنرمندی است و از این قبیل، و اینها با توجه به این که به نسبه توانمندی‌های دیگر ذهنی خودشون رو حفظ کردند، ممکن است که بر پایه این ذهنیات غلطشون دست به اقدام هم بزنند و مشکل به وجود بیاد.
بله، خیلی متشکرم. پس آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید من یه پیامک هم بخونم. شنوندهی فرمودن که پسر من 7 ساله است، از 3 سالگی قرص ریتالین مصرف داشته. بنا به گفته پزشکشون گفته که در واقع بیشفعالی، تشخیص بیشفعالی دادن. آیا پرسششون نه، این همون اسکیزوفرنیاست و یا اگه بیشفعاله این قرص رو باید ادامه بدم؟ متاسفانه روز به روز علائمش داره بدتر میشه، لطفا راهنمایی بفرمایید چیکار کنم، و همچنین آیا امیدی به بهبودی فرزندم هست، چون من همین یک فرزند و یک پسر رو دارم.
بله، اولا از این شنونده ارجمند متشکرم که ما رو امین خودشون دونستند و این صحبت رو کردند، و دوم این که خداوند همیشه به کسی که به دنبال راه‌های درست باشه و به او توکل کنه کمک میکنه. در این مورد هم شما بدونید که بین بیشفعالی و بیماری اسکیزوفرنیا هیچ گونه رابطه‌ای وجود نداره، تا به حال شناخته نشده، و بیشفعالی خوشبختانه با درمان‌های دارویی و با بعضی از توصیه‌هایی که در خانواده مورد اجراست میتونه تحت کنترل در بیاد. این بیماری معمولاً در سنین پیش از مدرسه ممکنه که ظاهر بشه، در دوران مدرسه تشخیص داده میشه، چون فرد نمیتونه نظم و ترتیب کلاس رو حفظ بکنه، و استفاده از داروهای محرک در مورد این بیماران مانند آبی است که بر روی آتش ریخته بشه، منتها میزان دارو باید تنظیم بشه. برای نمونه برای بعضی از بیماران ممکن است که 1 قرص، برای بعضی دیگر نصف قرص، هر 4 ساعت یک بار یا هر 6 ساعت یک بار ضرورت داشته باشه. گاهی از اوقات باید شما از آموزگار محترم دبستان هم کمک بگیرید که سر موقع داروی کودک رو به او بده. امروز داروهایی هست که یک بار در 24 ساعت هم کفایت میکنه. خوشبختانه برای درمان اختلال کاهش توجه و بیش‌فعالی میتونیم بگیم که امکانات زیاد.
و آقای دکتر اشاره داشتن دارو رو ادامه بدن یا خیر؟
تا زمانی که پزشک به شما توصیه میکنه حتما دارو رو ادامه بدید و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق این موارد این بیماری در سنین بعد از بلوغ از بین میره، بله، رفع میشه، بله. دیگه البته تعداد کمی هم باقی میمونه که به نام بیش‌فعالی در دوران بزرگسالی معروف است. بله.
و همینجا می پرانتز باز کنیم، چون این آقای دکتر اختلال تقریبا خیلی پرسش داریم راجبش، اختلال بیش‌فعالی، خواهشان خانواده ها واقعا جدی بگیرن درمان فرزندانشون رو. حالا ما موضوع بیش‌فعالی رو رفتیم در همین برنامه پاسخگو، اما چون این شنونده عزیزمون پرسش داشتن، اهمیت این موضوع و درمان دارویی این موضوع رو واقعا جدی بگیرن و نگران نباشن. میخوایم این طرف قضیه رو ببینن. همونجوری که اشاره فرمودید معمولا تو سن بلوغ اینا قدر بهتر میشن، خیلی
حتما بهتر میشن، اصلا بعد به طور کامل
درمان میشن.
و اما این دارو برای این کودکان هیچ گونه ضرر و خطری نداره، بلکه به اونها کمک میکنه که در یک دوران بسیار حیاتی زندگی، یعنی دورانی که باید آموزش رسمی رو شروع بکنند، بتونن این کار انجام بدن. و پدر مادری که این درمان دارویی رو زیر نظر پزشک انجام ندن، یعنی فرزند خودشون رو از تحصیلات رسمی محروم کردن،
بله.
و عواقبی که ممکن است این وضعیت داشته باشه. بنابراین با اعتماد و اطمینان این کار رو انجام بدن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پرسش داشتن آیا مشکلات خانوادگی باعث بروز و شکلگیری اختلال اسکیزوفرنی میشه؟
سابق بر این چون این فرضیاتی بود، اما امروز میدونیم که نه، اینطور نیست. یعنی این روش تربیتی خانواده نیست که باعث بروز اسکیزوفرنیا میشه. اما یادمون باشه اگر در خانواده بیمار اسکیزوفرنیا وجود داره، در اون صورت باید از انتقاد و خردگیری و سرزنش او خودداری بشه، از نشون دادن احساسات خیلی شدید، چه مثبت چه منفی، جلوگیری بشه و در واقع یک محیط امن و آرامی رو برای این فرد به وجود بیارند که در جلوگیری از برگشت بیماری او مفید.
بله. و صدمات مغزی آقای دکتر چقدر تأثیر داره روی بروز اختلال اسکیزوفرنی؟
دیده شده است که در محیط‌های شهری میزان بروز اسکیزوفرنیا بیشتره، در محیط‌های روستایی کمتره. در محیط‌های شهری ممکن است که تصادم، برخورد و اینجور مسائل بیشتر باشه در جاهای پر ازدحام، و واقعا هم دیده شده است که گاهی از اوقات به دنبال یک ضربه مغزی بیماری تظاهر پیدا کرده است. بنابراین میتونیم بگیم که این وضعیت ها احتمال بروز این بیماری رو بالاتر میبره، اما گاهی به طور مستقیم ارتباطی با اون نداره و فقط به عنوان یک عامل آشکار کننده عمل میکنه.
بله. پرسش داشتن که همسرم احساس میکنه داره کنترل میشه، آیا میتونه یکی از نشانه های اختلال اسکیزوفرنی باشه؟
بله، این میتونه یکی از نشانه ها باشه و حتما در این مورد باید به پزشک مراجعه بفرمایند.
بله. و گفتن که راجع به تاثیر هذیانشون توی زندگی میشه توضیح بفرمایید؟ اگه این علائم رو داشته باشن واقعا چه تاثیراتی داره روی زندگی فرد؟
یکی از هذیان های شایع هذیان های حسادت و خیانت زناشویی است، یعنی فرد بدون که همسرش ایرادی داشته باشه نسبت به وفاداری او دچار شک و تردید میشه.
بله.
و گاهی از اوقات هم این مسئله زندگی اونها رو تلخ میکنه و یا عواقب ناخوشایند و جبران ناپذیری داره. به همین دلیل اگر چنین وضعیتی وجود داشت، حتما در اسرع وقت باید مورد بررسی و درمان قرار بگیرد.
بله، چرا که اشاره داشتن همین شنوندمون که همسرم دائما فکر میکنه کسایی که آن سوی خط تلفن هستن در صدد نقشه و توطئه برای ایشون هستن و همیشه اون حس سوء ظن و بدگمانی رو دارن.
بله، باید حتما مصاحبه بالینی و معاینه از این بیمار به عمل بیاد که اگر تایید شد تشخیص بیماری، درمان رو شروع کنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر. به اتفاق آقای دکتر فرباد فدایی، از حضور شما خداحافظی میکنم. تنارام و دلارام باشید.
دو دوستان و شنوندگان عزیز رادیو سلامت، اگر موفق به شنیدن برنامه‌های رادیو سلامت نشدید، میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا به آرشیو زمانی و برنامه‌ای رادیو سلامت دسترسی پیدا بکنید و برنامه مورد علاقتون رو بشنوید. آدرس سایت ایران صدا www.iranseda.ir.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام یگان خالق عشق و ایمان، آفریدگار مهر و خوبی، سلام. سلام به شما که همراه ما هستید با برنامه‌ای که متعلق به عشق ورزی، ایثار و مقاومت و رشادت مردان و زنان این سرزمین است. با برنامه یاد یاران همدل و همراه ما باشید.
خاطره این 8 سال دفاع مقدس رو نگذارید فراموش بشه.
یکی از مسائل مهم که در اون زمان انجام میدادیم درست کردن پت جنگی بود و پت چشمی بود که ما اینا رو میامدیم گازها رو باز میکردیم، وسط گاز پنبه میگذاشتیم، بعد بالای پنبه باز چند تا گاز میگذاشتیم، این طرف اون طرفش میامدیم باند بزرگی به این دو طرف این میدوختیم قشنگ، بعد تو روزنامه قشنگ اینا رو لولی میکردیم میگذاشتیم توی دستگاه اتوکلاب استریش میکردیم و توی کیسه گونی های بزرگ جا میکردیم، در هر کیسه گونی 50-60 جا میکردیم و هر منطقه عملیاتیمون داره میدادیم به بدای رزمیمون.
ما اون زمان اول که جنگ شروع شد تقریبا میشه گفت که مجروحا که می آوردن، خب زمینی که پرستاری میکردیم بعضی از اینا از شهرهای مختلف بودن، یه طوری بود که من سعی میکردم این رابطه با خانواده اینا برقرار بکنم که اونا از نگرانی در بیارم.
من توی محوطه بیمارستان امدادگران آبادان مشغول قدم زدن بودیم با یکی دو تا از پزشکا، چون طبق قرار به قول من رو بیقراری که با هم دیگه گذاشته بودن، نیروهای ایرانی و عراقی ساعت بین 12:30 تا 3:40 هیچ گونه تیراندازی نمی کردن. این ترمه آتش بسی بود بدون اینکه با هم دیگه قراری گذاشته باشن.
پشته پشته ی دشمن از پس دیوارهای تحریم ما قد می کشیدند و این سو دست دست گل پرپر بر زمین می ریخت. بوته بوته امید و ریشه کن می شد و قنچه قنچه شادی سیاه.
من محمد پناهزاده خانمیریم. شروع جنگ تحمیلی وارد فوتبال شدم. اغلب تو دهداره و آموزشگاه دهداره فعالیت داشتم، در عملیات های دفاع مقدس شرکت داشتم، در امداد رسانی به مجروحین، بیماران، زخمی ها فعالیت داشتم. زمان های عملیات اورژانس درگران می کردیم، اورژانس ها تخمین کار می شد، می رفتیم مجروح ها را از خط و مقدم می آوردیم اورژانس، اورژانس مداوا می کردیم، اونا که قابل درمان بود در توان ما بود ما درمان می کردیم، اگر در حد ما نبود اعزام می کردیم به دینارتن های صحرایی عرب. ما در تخته های امداد و اورژانس های خط مقدم فعالیت داشتیم، مجروحین بدحال را می فرستادیم عقب، در حد مقدورات من کمک رسانی کردیم، اگر خارج از توان من بود دیناران یا دا آندراک یا دا هلیکوپتر به دیناختن های خهرهایی اعزام می کردیم.
موسیقی سلام بر آنان که کلام عشق گفتند و طریق دوست پیمودند، آنان که همواره در آرزوی باران در خون خود جاری شدند و دشت آتشناک حیات را طی کردند تا سرخی عشق را در بهار شقایق وسعت دهند. سلام ای اهالی خون، ای بیت های مجنون، فصل بی تلاطم اکنون مدیون شماست. ای آشنایان همیشه دیروز، چقدر زیستن بی تبسمتان دشوار است.
خاطرات که خیلی زیاده، اون چی یادمه در عملیات کربلای 5 مجروحین خیلی زیاد بودم، ما فرصت مداوای همشون را نداشتیم، اونا که مختخم بودن کار میکردم، اونا که شدید بودن با هلیکوپتر اقام میکردم دیناختان آبادان، دیناختان احوال. یه خاطره دیگه هم در وزهج نقره هست، اونجا مخبول ترادرین اون آقای حکنداداشی قرار تشویده دارم مجروح دیارم، خر مجروح نرخیده بودم، آمبولانسشون ترکش کرد، خود حکنداداشی را مجروح کرد. همونجا ما رفتیم کنک کنم دیارم با آمبولانس، از هوش رفته بود دیگه، کنک کردم آوردم اوریانس، اوریان هم پشت کوت آقای دکتر هجاگه، آقای دکتر موینی تگشکان ریه بودن، با هم در اتاق احیا کردن، قادر احیا نبود چون ریه چطشون کار افتاده بود، کارهای اولیه رو انجام دادم، با هلیکوپتر اقام کردیم تهران، بعدن هم شنیدم شهید شده. ام جمله خاطراتم اینا در حون دقیقا قهنم مونده.
از تبار آشوریان بودند و از نسل مالک و عمار و میسم، خاکریز ها از شور و شوق جوانیشان رونق یافته بودند و بازار اخلاص از هر زمانی گرم تر می نمود. باید باور کرد که در یلدای بلند عشق جوانه های من یک شبه ره 100 ساله پیمودند. سربازان درون گهواره ها در مکتب جماران مشق عشق آموختند تا مصلحان عارفی باشند که معادلات پوچ دنیای تزویر را به سخره بگیرند و پیشانی بلند غیرت را به آفتاب همت خویش نور باران کنند.
عصر بعثت دیگر باره انسان آغاز شده است و اینان منادیان انسان تازه‌ای هستند که متولد خواهد شد، انسانی که خداوند توبه او را پذیرفته و او را بار دیگر برگزیده است. گریه تجلی آن اشتیاق بی انتهایی است که روح را به دیار جاودانگی و لقاء خداوند پیوند می دهد و عشق آب رحمتی است که همه تیرگی ها را از سینه می شوید و دل را به عین صفا که فطرت توحیدی عالم باشد اتصال می بخشد. ساعتی بیش به شروع حمله نمانده است و اینجا آینه تجلی همه تاریخ است. چه می جویی؟ عشق همینجاست. چه می جویی؟ انسان اینجاست. همه تاریخ اینجا حاضر است، بدر و حنین و عاشورا اینجاست و شاید آن یار او هم اینجا باشد. این شاید که گفتم از دل شکاک من است که برآمد. اهل یقین پیامی دیگر دارند.
امروز به حمدالله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند. پرستار فرشته رحمت بیمار است.
کلاس ایثار. اسمش جلال است. او را به آقا جلال در جبهه ها می شناسند. جلال خدمت رسانی بود امدادگر که لباس سپید عاشقی را از تن بیرون نیاورد. جلال عزیزیان متولد تهران در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1338 است. پس از پایان تحصیلاتش و کسب مدرک دیپلم درس را رها و از طریق جهاد سازندگی به عنوان یک جهادگر و امدادگر عازم جبهه ها شد. محل شهادت او محور آبادان ماهشر بود. تاریخ شهادتش 3 مهر ماه 1359 و دلیل شهادت آقا جلال جبهه ها اصابت خمپاره به درب و افتادن به روی شهید است. او رفت، اما هنوز هستند عاشقانی که اکنون در بین ما و جبهه های بیمارستان مشغول به خدمت رسانی هستند. بیایید قدردان زحمات آنانی باشیم که رفتند، آنانی که ایستادند و ایستادگی کردند. نام و یادشان گرامی باد.
رفته اید و درختان وطن پلاک های افتخارتان را بر گردن آویختند. کوه ها از آن هنگام که صلابت نگاهتان را بر ستیق عشق دریافتند مرید شما شدند. لبخندتان رایحه گل های زمین را از سکن داخته است.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو. عشق خود.